خب در زمان این رژیم که فریاد می کردن که آزاد زنان و آزاد مردان، چه فعالیتی زنها داشتن؟ فعالیتی که ما از زنها می دیدیم این بود که چند تاشون جمع بشند با اون وضع فضیح برن سر قبر رضا خان، اونجا تشکر کنند از اینکه ما را آزاد کردید. چجور آزاد کرد؟ چه کرد؟ فکر این نیستن که چه آزادی اینها بهشون اعطا کردند و تا چه اندازه اینها میخواستن زنها یا مردها آزاد باشند. بله، اونها یه آزادی را میخواستن. حالا هم این اشخاصی که قلم دستشون است و بر ضد اسلام و بر ضد روحانیت چیز می‌نویسن، همین آزادی را میخوان و اون آزادی است که دیکته شده است از غرب برای به فساد کشیدن جوانهای ما، زن و مردشون. اینها میخوان که آزاد باشن زنها، برای اینکه در مجالس اونطوری که تشکیل میدادند و داشتند برن اونجا و با اون وضع در حضور چشمهای ناپاک مردها اون وضع را درست کنند. این نه آزادی میخوان که هم خواهرهای ما را به فساد و تباهی بکشند و هم جوانهای ما، مردهای ما را به تباهی بکشند. اینها میخوان که همه فحشا آزاد باشند.
شبتون بخیر. ما راجع به مسئله حجاب از دیدگاه استاد شهید موسی مطهری بحث میکنیم با حضور فرزند ایشون جناب آقای دکتر علی مطهری. آقای دکتر، شما میخواید بحثتون رو تکمیل بفرمایید تا من سوالاتم رو بپرسم؟
بله، عرض کردم که غربی ها میخوان مسائل مربوط به عفاف رو خیلی ساده جلوه بدن و خیلی تاکید میکنن روی روابط آزاد زن و مرد و حتی ابتدا حرفشون این بود که زنای مرد مجرد و یا زن مجرد این مانعی نداره. بعدها جلوتر رفتن، برتران راسل گفت که حتی عرض کنم رابطه زن شوهردار با مرد بیگانه یا مرد زندار با زن بیگانه هم اشکالی نداره، چون فلسفه ازدواج این است که اون اعتماد نسلی به اصطلاح باقی بمانه، هر پدری فرزند خودش رو بشناسه و بدانه که فرزندش کیست، هر فرزندی پدر خودش رو بشناسه. و مدعی شد که با این وسائل ضد آبستنی که امروز پیدا شده در اثر پیشرفت طب، خب دیگه این مثلا حل شده، بنابراین هر زن و شوهری می توانند در خارج از محیط خانواده معشوق ها یا معشوقه های هم داشته باشند، فقط باید تعهد بکنن که فرزندشون از این شوهر قانونی یا از این زن قانونی بالاخره پیدا بشه، بلکه صرف رابطه هیچ اشکالی نداره. خب این افراطی که امروز غربی ها در این موضوع دارند، در حالی است که خود همین غربی ها تا سه قرن پیش که کلیسا بر اونها حکومت میکرد، اساساً ازدواج رو یک امر نامقدس میدونستن و تجرد رو یک امر مقدس میدونستن و میدونید که الان هم کشیش ها و کاردینال ها و پاپ ها همه از بین مجرد ها انتخاب میشن و اساساً زن رو یه موجود پلید میدونستن و این که یک مردی در تمام عمرش هیچ تماسی با هیچ زنی نداشته باشه، این رو یه عامل قدیس بودن و قداست برمی‌شمردن. میخوام بگم که در یه دوره اونجور افراط میکردن و ازدواج رو هم به این دلیل اجازه میدادن که میگفتن اگر ما ازدواج رو ممنوع بکنیم باعث میشود که این روابط جنسی بیشتر انجام بشه و این به اصطلاح پلیدی بیشتر رواج پیدا بکنه. بنابراین ما ازدواج رو در حد تولید فرزند مجاز می شماریم و الا اصل بر این است که همه انسان ها مجرد باشند. خب این ببینید، این افراطی که در اون دوره داشتن رسید به تفریطی که در امروز دارن، و به تعبیر امیرالمومنین الجاهل و اما مفتتون او مفرط. آدم جاهل یا تند میره یا کند. حالا اون موقع اونجور تند میرفتن، حالا اینجور کند میان. و ما باید به سیستم اسلامی خودمون توجه بکنیم و وقتی که مقایسه میکنیم میبینیم واقعا هیچ سیستم خانوادگی بهتر و یا نظامی که روابط زن و مرد رو مشخص کرده واقعا بهتر از اسلام ما پیدا نمی کنیم. حالا من در ادامه بیشتر توضیح خواهم داد.
من برای اینکه حالا بحث خیلی شوق جدیدی پیدا نکنه برگردم به مسئله حجاب، راجع به یه آسیب شناسی بکنیم مسئله حجاب رو و بحث بکنیم راجع به اینکه دلیل بعد حجابی امروز چیست. بعضی ها آقای دکتر میگن که شاید اگر حجاب اجباری نمیشد به نفع حجاب بود، چرا که اجبار اخلاق ممکنه تزویر رو ایجاد بکنه. بعضی از خانم ها که اعتقادی به مسئله حجاب ندارن به خاطر یک دستورالعمل و آیین نامه حجاب در واقع پوششی رو انتخاب میکنن و این بدتر ضربه زدن به پوششه و ضربه زدن به حجابه، و اگر حجاب مثلا اجباری نبود به نفع خوده حجاب بود. غیر از اون مسئله سیاسی که اول بحث مطرح کردیم که حالا یه عده‌ای حتی با داشتن عفاف درونی برای مبارزه سیاسی با سیستمی یا با دولتی تظاهر به بی‌حجابی و بی‌حجابی بکنن.
نه، من این حرف رو قبول ندارم. ببینید، البته این الزام به قول شما ممکنه یک نقاط منفی هم داشته باشه. به هر حال اصل بر این است که هر کسی از روی اختیار و اراده خودش این کار رو انجام بده، ولی ما باید همیشه در مجموع بسنجیم، نقاط مثبت و منفی رو کنار هم بذاریم، به اصطلاح جمع جبری بکنیم، ببینیم که اون نتیجه چه میشه. اگر شما حجاب رو رها بکنید، آزاد بگذارید، اینطور نیست که در یه نقطه خاصی متوقف بشه، یعنی به گونه‌ای باشه که مثلا بگیم خانم‌ها با همین وضع فعلی بیرون میان، فقط مثلا ممکنه بعضی حالا روسری نداشته باشن. اینجور نیست، مطلب پیش میره، و تا زمانی که به اون نقطه انتها نرسیم به اصطلاح آرام نمیگیرند. این یه واقعیتیه، همونطور که اروپا همینطوره. اروپا اگر آزاد هست آیا در یه حد معینی متوقف شده؟ یعنی مثلا حالا همه پوشیده میان فقط یه روسری ندارن؟ نه دیگه، شما میبینید رسیده به دیگه اون آخرین نقطه ها. عرض کنم که و اساسا ببینید یک مسئله هست، مسئله رقابت میان خانم ها. یعنی هیچ خانمی
رقابت سر چی آیده؟
ببینید، رقابت در همون تبرج خودنمایی که در ذات هر زنی خداوند این رو قرار داده، همونطور که مسئله نظربازی و چشمچرانی رو خداوند در مرد قرار داده، این دو مکمل یک دیگرن. یعنی زن میخواد خودنمایی بکنه، تبرج بکنه، مرد هم میخواد چشمچرانی بکنه. این دوتا باعث میشه که بالاخره اینها به هم علاقمند بشن و بعد بالاخره نسل بشر باقی بمانه. منتها خب خداوند احکامی گذاشته، به زن گفته که جز برای محارم خودت حق تبرج خودنمایی نداری، حق آرایش نداری. به مرد هم گفته تو نمیتونی نگاه توأم با لذت زن بیگانه بکنی. خب این کنترل کرده، ولی در طبیعت بشر این موضوع هست، اونم برای اینکه نسل بشر باقی بمانه. من عرض کردم که یه رقابتی بین خانم ها هست که اگر بنا باشه که یک حجاب استانداردی نباشه، این به هیچ حدی متوقف نمیشه. یعنی اگر یک خانومی خیلی آزاد آمد بیرون، بسیاری از خانم ها ممکنه بگن چرا ما اینجور نباشیم، من که از او زیباترم، چرا او اینطور بیاد بیرون من نیام، او اینجور خودشو نشان بده، تبرج کنه، خودنمایی من نکنم. او هم لذا خیلی زود سرایت میکنه. و من یادمه که اوائل انقلاب که این قانون حجاب پیدا شد، بسیاری از خانم های کارمند اداره که کارکنان زمان شاه بودن، اینها مصاحبه میکردن و گفتن که خدا شما به شما عمر بده. ما واقعا راحت شدیم، برای اینکه ما در زمان شاه هر روز صبح که می‌خواستیم بریم سر کار یک ساعت و نیم باید به خودمون می‌رسیدیم، برای اینکه تو اداره بالاخره رقابت بود بین خانم‌ها و اگر نمی‌رسیدیم عقب می‌موندیم. شما تکلیف ما رو معلوم کردین، بالاخره بعد یه مانتوی بپوشیم و شلوار یا روسری و بدون آرایش خیلی راحت بلند می‌شیم می‌ریم، اصلا ما راحت شدیم. این است که اگر شما بگید که ما حجاب رو رها کنیم، این در یک حد معینی متوقف نخواهد شد و میشه اروپا، شما مطمئن باشید که به شکل اروپا خواهد شد. مخصوصا خانم‌ها ایرانی استعداد این موضوع هم خیلی خوب دارن و نمونه زمان شاه هم
همین الان ما یکی از بزرگترین مصرف کننده های مواد دارایی جهان هستیم.
بله دیگه، یکی از
این تناقض نیست، بالاخره ما حجابمون هم اجباریه. ولی
خب همین خود مسئله آرایش هم یک مقوله است، یعنی اساسا این که میگن که وجه و کفن استثناست و میتونه بیرون باشه، اون وجهی است که آرایش نداشته باشه، نه این وجوهی که ماشاءالله این همه آرایش کردن مثل شب زفاف مثل شب عروسی همه تو خیابون.
این نکته که میفرمایید، خب من دیدم از جامعه شناسا این رو مطرح میکنن که تبرج یا خود آرایی مانور در واقع زیبایی بیشتر در شوارع و خیابان ها، نوعی رقابت مثلا جلب نظر جنس مخالف هست برای خانم ها. این یه گرایش به بی‌حجابی است. گرایش به بی‌حجابی فکر میکنم متفاوت است با حجاب گریزی. یعنی بعضی ها اصلا به قول معروف به هیچ آیه ای روایتی استدلالی حاضر نمیشن که محجبه بشن. فکر میکنید کسایی که محجبه نمیشند و حجاب گریزند مشکل تربیتی دارن، مشکل استدلال و تئوریک دارن، یا مشکل جای دیگه است؟
ببینید کمتر افرادی هستن که مشکل تئوریک داشته باشن و ندانند که فلسفه پوشش اسلامی چیه. میدونن که آرامش روانی میاره، استحکام پیوند خانوادگی، استواری اجتماع از نظر نیروی کار، ارزش و احترام زن، اینا رو میدونن و اعتقادم دارن. یعنی اینطور نیست که به این حکم اسلام اعتقاد نداریم، اعتقاد دارن. منتها ببینید این جاذبه این موضوع و کششی که در خانم ها هست، نیرویی که در اونها هست برای تبرج خودنمایی، این بالاخره کار سختی است که بخوان اینا حجاب رو به طور کامل رعایت بکنن. چطور؟ ببینید ما مردان اگه بخوایم بفهمیم مسئله رعایت حجاب برای خانم ها چه مقدار سخته، باید به خودمون مراجعه بکنیم که مسئله چشم چرانی نکردن برای ما چقدر سخته. ببینید باز همین مطلب، یعنی این دو در موازات همه، همون مقدار که چشم چرانی نکردن برای یک مرد سخته، رعایت حجاب هم برای یک زن سخته. البته برای یک زن به طور طبیعی من عرض میکنم، اون مردان و زنانی که خودشون رو ساختن بالاخره اون دستورات اسلام رو عمل کردند و اساسا از این وادی ها عبور کردن، خب اونا دیگه مشکلی ندارن، خیلی راحت حجاب میکنه، اون مرد خیلی راحت نگاه نمیکنه. ولی من دارم طبیعت زن و مرد رو میگم، طبیعت زن و مرد منهای اعتقاداتش، منهای ایدئولوژی که داره، منهای اینکه اعتقادش چه مقدار قوی باشه یا ضعیف باشه، به طور کلی بالاخره همون هوا و هوس من میخوام بگم.
این یعنی استدلال های دکتر یه جوری دشوار میکنه کار ما رو. ببینید قبول دارم بالاخره یک آقایی که همسرش رو یا پدری که دخترش رو اجازه میده طوری بیرون بیاد که مورد سوء استفاده و جلب نظر یک نامحرم و دیگری قرار بگیره، اون خودش میدونه که چه ضربه ای به خودش و خانواده‌اش داره میزنه. این بحث تئوریک نیست، ولی وقتی کار به اینجا میرسه یعنی اینکه نظام اسلامی در توجیه فکری مسئله حجاب کم نگذشته. از حالا به بعد اگر بی حجابن خب چیکار باید کرد؟ مثلا باید خواهش کرد با حجاب باید بیاد؟ چیکار باید کرد از حالا به بعد؟ این استدلال فکر میکنم اینجا شیرات پیدا میکنه.
نه ببینید، البته یه مقدار جنبه اعتقادی و تئوریک هم داره، یعنی ایده هم ما داریم که اینها اصلا که اون روش درسته، یعنی بر خودشون بالاخره استدلالاتی دارن، دنیای غرب رو دیده، میگه مثلا هر مقدار ما آزاد بذاریم حساسیت موضوع کم میشه و اصلا مردم کمتر به این مسائل فکر میکنن و نظام غربی رو اینو یه الگو میدونه، میگه این بهتره. ولی خب توجه به مشکلاتی که اونها دارن نکرده، یعنی یه عده‌ای هستن که اعتقادشون اینه، میگه بله اون روش بهتره. ولی من میخوام بگم اکثر موارد مواردی است که اعتقاد دارن، میگن حجاب چیز خوبیه، درسته، اما برای ما سخته. ما دوست نداریم، ما سختمونه که رعایت کنیم. لذا میبینه وقتی وارد اماکن مذهبی میشه به رعایت میکنه، وقتی که با یه روحانی مواجه میشه رعایت میکنه. بنابراین معلومه که اینو قبول داره، همونطور که خود مسیحیان همینطورن. وقتی میخواد وارد کلیسا بشه، وقتی میخواد با پاپ ملاقات بکنه، همه یه روسری میذارن سرش. این نشون میده که پس قبول دارن این موضوع، منتها میگن سخته، ما سختمونه.
خب اینجا چه کار باید کرد؟
خب اینجا ببینید، دولت ما، حکومت اسلام، جمهوری اسلامی میگه بالاخره اون حداقل باید رعایت بشه. یه جاهایی هم خب اگر کسی بگه من رعایت نمی کنم، اینجا ما میگیم ما الزام به کار میبریم و هیچ ابایی هم نداریم از این که بگیم که ما در موضوع پوشش حد اقلی داریم و این حد اقل باید رعایت بشه. هیچ ترسی هم از دنیا نداریم، حاضریم بریم در سازمان ملل اعلام کنیم که ایها الناس، در جمهوری اسلامی پوشش آزاد نیست. اینطور نیست که هر مرد و زنی هر نوع لباسی بتواند بپوشد. ما بعد این رو درواسی رو کنار بذاریم، خیلی روشن به دنیا اعلام کنیم.
اجبار فقط در قانونه یا اجبار عملیاتی و کاربردی؟
نه، اجبار بالاخره.
یعنی قصه لولو خورخوره است فقط که این خلاف قانونه؟
نه، ببینید اولا که واقعا اینو ما بگیم که اولا در مجموع وضع عفاف و حجاب در کشور ما وضع خوبیه. ما نمیخوام بگیم مردم هی میخوان رعایت نکنن، ما میخوام به زور این رو تحمیل بکنیم. نه، در مجموع در کل کشور واقعا وضع حجاب و عفاف ما وضع خوبیه. منتها مثلا در تهران، در شمال تهران، در بعضی شهرهای بزرگ ما گاهی به یه موارد ناهنجاری برمیخوریم که اینها به هیچ وجه در شأن جمهوری اسلامی نیست. الان بحث سر این موارده و الان اینجوری نیست که بگیم.
سوالم دقیقا همینه. یه عده شما میفرمایید که وضع به طور کلی من قبول میکنم که حالا حدود 10% از بانوان شهرهای بزرگ ما، فرض کنیم شمال شهر تهران یا حالا چیز شبیه به این، تأکید دارن در بدحجابی و بیحجابی و اتفاقا اینها ظهوراتشون در شهری مثل تهران به مراتب بیشتره، چون اون خانم هایی که اهل رعایت حجابن خیلی اهل خیابونگردی و ویترین بینی و بازار رفتن اینها نیستن، ولی این خانم ها غالبا ظاهرن یکی از بخشی از زندگیشون رو که خب یعنی ظهوراتشون خیلی بیشتر، این 10% به اندازه 70% چه ظهورات دارن. خب توی قانون هم که ما تفسیری با 618 رو گفتیم که اصلا خلاف در واقع مجازات هم داره، جریمه داره. آقای نیروی انتظامی شما هم باید بگیرید. این در این میخوام ببینم حلقه آخر چیست؟ آیا ما مسئله حجابمون رو مثل مسئله ماهواره باید باش برخورد بکنیم که رئیس جمهورمون مثلا چند وقت میشه خب بله ممنوع ولی خب مردم دارن، یعنی مطرود بگذاریم بگیم این خطرناک است، خلاف است، ولی کارو باش نداریم؟
نه، ببینید من همین رو میخوام عرض کنم. مسئله ماهواره با این موضوع فرق میکنه. این موضوع عرض کنم که به گونه ایست که قابل نظارت هست، منتها سازوکار داره. اولا عرض کردم که نحوه برخورد دولت ها با این موضوع خیلی مهمه. وقتی مردم احساس کنن که یه دولتی با نظارت بر این امور مخالفه، خب طبعا اونها هم رها میکنن. یعنی فرض کنید به گونه ای باشه که بگن بخشی از نظام مخالفه، بخشی هم دنبال نظارته، خب طبیعی است که اون طرح موفق نخواهد بود. همچنان که در دولت نهم و دهم تقریبا به این شکل بوده و در دولت اصلاحات هم همینطور بوده.
به چه شکل؟
یعنی مثلا نیروی انتظامی میخواسته طرح رو اجرا بکنه، دولت هی ندا میداده که ما با این طرح مخالفیم، ما چنینیم، ما چنانیم.
یعنی تلقی شما است که آید دولت آید دکتر احمدی نژاد با گشت ارشاد مخالفه؟
من اصلا کاری به گشت ارشاد ندارم، کلا با نظارت بر این امور به نظر میاد که مخالفه. گاهی هم ایشون به صراحت گفته و یا در دولت اصلاحات همین جور بود. خب وقتی که مردم احساس کنن که خود نظام یک تصمیم واحدی نداره، یک سیاست واحدی نداره، طبیعی است که چنین طرحهایی موفق نخواهد بود. البته در دولت دهم حالا من نمیدونم نگرش چگونه است، من احساس میکنم که نگرش این مقدار بهتر شده، ولی در دولت دهم که اینجور بود.